قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا نحن في الله التقينا فغدا القلبان قلبا قلبا
قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا نحن في الله التقينا فغدا القلبان قلبا
حين أرضينا الغفور وتوحدنا شعورا
حين أرضينا الغفور وتوحدنا شعورا
همس النجم لنجم إن في الأرض لنورا لنورا
قد رضينا الله
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. برنامه امت واحده در خدمت شما سرور عزیز و بزرگوار حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر مبلغی در خدمتشون هستیم و در این بحث قیم و ارزشمند بهرمند میشیم. جناب استاد عرض سلامی خدمتون خواهند داشت. با کسب اجازه از محضرشون خلاصه ای از مباحث گذشته رو عرض میکنیم و بعد هم انشاءالله بحث رو تتمیم خواهند داد و تکمیل خواهند کرد و بهره خواهیم برد. جناب استاد در خدمتیم.
عرض سلام داریم خدمت همه بینندگان عزیز، حضرت عالی و همه دستان در کاران این برنامه خوب.
خب با اجازه استاد عزیز و بزرگوار و اینکه یادآوری بشه مباحث گذشته و به ویژه اون بحثی که پر اهمیته، بحث راهبرد هاست که خب اهمیت خیلی ویژه‌ای داره. فرمودن که راهبردها همواره ناظر به هدف هستند و تدبیرهای کلانی هستند که به موقعیت‌ها، تهدیدها، فرصت‌ها و امکانات برمی‌گردند و با لحاظ این امور هست که ما به هر حال می‌تونیم یک تدبیر کلانی رو داشته باشیم. قطعاً بدون استراتژی و راهبرد در هیچ کاری در هیچ امری راه به جایی نخواهیم برد و به اصطلاح تهدیدها، اشکالات و موانع اون کار برطرف نخواهند شد. یه مثالی زدن استاد، حالا خارج از فضای بحث وحدت، بحث اوقات فراغت مثلا. جوانان امروز به اوقات فراغت به معنای صحیح نیاز دارن. در این رابطه خب ابتدا باید هدف مشخص بشه که چرا باید اوقات اونها رو پر بکنیم، بعد از اون متناسب با اون اوقات و با اون هدف باید راهبردها مشخص بشه. مثلا فرض کن که بیایم مسجدها رو بیشتر بکنیم، جاذبه ها رو بالا ببریم، به فعالیت ها تنوع ببخشیم، همه اینها راهبرد هستن. البته منافات نداره که راهبردها تلفیقی باشن، یعنی ما از مثلا برای همون بحث جوانان از تفریگاه ها، مسابقه ها، ورزش ها و انواع روش‌ها و متدها بتونیم بهره ببریم تا این امر اتفاق بیفته. یا در احادیث فرمودن ما داریم که مؤمن اوقاتش رو به 3 ساعت به 3 بخش تقسیم میکنه، 3 بخش زمانی. خب یه بخشش رو به عبادت، بخشی رو به کسب و زندگی و کار و ساعتی رو به لذت‌های حلال میگذرونه. خب همه اینها عرض شود که راهبردهایی هستند برای اینکه این 3 بخش به نحو صحیح، درست و طلایی اشباع بشن و پر بشن و مؤمن بتون از اون اوقات استفاده بکنه. بنابراین همیشه یادمون باشه که در راهبردها با نگاه به هدف باید اون راهبردها رو داشته باشیم. در واقع راهبردها اولویت دادن به یک مسئله هست برای اینکه به یک هدف مشخصی ما برسیم. مثلا اگر هدف ما رسیدن به امنیت باشه، پر کردن اوقات فراغت و بعضی از روش‌ها و ترفندها برای این زمینه خودش یک راهبرده. دین هم البته راهبردهای مختلف و متعددی داره که با شرایط زمان تفسیر میشه. چون راهبردها ناظر به هدف‌ها، اولویت‌ها، فرصت‌ها، تهدیدها، وضعیت‌ها و شرایطی است که افراد در اون زندگی میکنن. حالا به تعبیر دیگه ای هم اگر بگیم، میتونیم بگیم راهبردها با خطرات، امکانات، تهدیدها و فرصتهای پیش رویی که داریم در واقع تعریف میشه. البته راهبردها در هر زمانی ممکنه ثابت نباشه و متناسب با اون زمان تغییر بکنه و عوض بشه و حتی در این زمینه شعارها هم مؤثر هستن. یعنی شعارهایی که ما میدیم در یک مسئله باید ناظر به اهداف و ناظر به اون راهبردها باشه. مثال زدن، مثلا اگه تقویت اخلاق هدف ما باشه، برای رسیدن به اون راهبردهایی لازمه که ما باید بتونیم با توجه به تهدیدها، فرصتها، امکانات و موانع خط مشها رو تعیین بکنیم و برسیم به مسئله عرشبت که مهمی که پیش رو داریم. یعنی سه ضلع مثلث هدف، امکانات و نهاد، این خیلی اهمیت ویژه‌ای داره. بعد فرمودن که فقه هم اقسامی داره که یکی از اونها فقه راهبردی است. یعنی فقه راهبردی تعیین میکنه که چارچوب ها کدوم هستن و حتما باید راهبردها از چشم تیزبین کسی که راهبرد نویس هست و تعیین میکنه اون رو دور نمانه. یعنی چالش ها رو، خطرات رو، موانع رو، از شبه صعوبت ها رو ببینه و بشناسه. یه نکته خیلی باز پر اهمیتی فرمودن اینه که البته گاهی این صعوبت ها و مشکلات به نفس موضوع مربوطه. مثلا موضوع فرهنگ، اصلا موضوع فرهنگ خودش از یک اغلاق و پیچیدگی خاصی برخورداره، لذا راهبرد در اون متناسب با صعوبت و سختی خود موضوعه. اما فرمودن یه وقتی موضوع به نفس پیچیده نیست، اغلاق نداره، بلکه پیچیدگی اون از عوامل بیرونی ناشی میشه. همین مسئله وحدت رو مثال زدن که یک موضوع سهل، ساده است، روان هست، واقعا اهمیت اون رو تک تک ما درک میکنیم به ویژه در شرایط فعلی، اما مشکلات بیرونی و عدیدهی وجود داره که اونها تهدید کننده است و راهبرد باید نسبت به حجم اون مشکلات بتونه تعیین و تبیین بشه و درستی خودش رو نشون بده. یعنی اقتضای این موضوعات اینه که نسخه های متعدد راهبردی درباره اون نوشته بشه. خب دو تا نکته هم باز من اشاره بکنم، دیگه باقی مطالب رو از شبت فاکتور میگیرم، انشالله از بیان استاد استفاده میکنیم. یکی این که فرمودن که این که ما به صورت حد اکثری بر وحدت تأکید بکنیم به این راهبرد نمیگن. البته این به جای خودش ضرورت داره، اهمیت داره، اما راهبرد تأکید بر وحدت نیست، بلکه اون شیوه ها و متد و روش هایی است که این وحدت رو میتونه تبیین بکنه. و نکته قیم دیگری باز اشاره کردن اینه که راهبرد ها به افراد و حوزه های خاص تعلق نداره، یعنی همه در اون سهیم هستن، ملت به شکلی، دولت به گونه‌ای، عرض شود حوزه، دانشگاه، مجامع تقریبی، همه نهادها، همه کسانی که متولی کارهای فکری و فرهنگی هستند باید به نحوی راهبردهایی رو برای امر وحدت داشته باشن تا این مسئله بتونه شکل بگیره. حالا به خوبی میشه اینجا قضاوت کرد که چقدر بحث داره علمی و منطقی سیر خودش رو طی میکنه و اگر این یک جنبش فکری بشه از جهت اهتمام و اهمیت که ما به این راهبردها توجه بکنیم، بعد میتونیم منشور خاصی رو برای ارائه بحث وحدت و تبلور اون داشته باشیم، به ویژه بحث وحدت در قرآن که راهبردهای اون وقتی که کشف و استخراج بشه اهمیت زیبنده و طلایی خاص خودش رو داره و با هیچ چیز قابل مقایسه نیست، که انشالله این بحث رو به همین نحو استاد عزیز پی میگیرن، استمرار میبخشن و ضعف‌های ما رو هم متذکر میشن. انشالله که این یادآوری بتونه کمکی به اصل بحث ایشون کرده باشه. استاد عزیز در خدمتون هست.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. همونطوری که فرمودید بحث در راهبرد و نسبت اون با وحدت و یا راهبردهای وحدت هست. بحث اصلیمون راهبردهای وحدت هست. مقدمه آمد که در برنامه پیشین مبنی بر این که اصلا راهبرد در مسائل فرهنگی اجتماعی به ویژه اگر اون مسائل دارای دامنه‌های گسترده‌ای باشند و یک امر زمانبری باشند و یک امر کوتاه مدت و مربوط به یک مقطع خاص نباشه، بلکه میباید ادامه داد و استمرار بخشید، حتما استفاده باید کرد از راهبرد. شاید یه علت اینم که الان تلاش‌های در جهت وحدت ثمره خیلی مستحکم عمیق ژرف پویای بالنده‌ای نداره. اسبابی داره البته. این یک سببش ممکنه همین باشه که ما با استفاده از راه بردها حرکت وحدت رو به جلو نمیبریم یا راه بردهای کافی نداریم. و این یه آسیب شناسی است نسبت به جهان اسلام که چرا همه دوست دارن وحدت رو، همه علاقه مندن، چون از ندای درونی اونها و وجدان دینی اونها و وجدان وابستگی اونها به پیامبر اسلام این برمیخیزه و همه جا سخن از وحدت هست، اما عملا مشکلاتی فراروی وحدت ایجاد میشه به گونه ای که از این فراغها و نقطه های فراغ و خالی و خلع استفاده های زیادی برخی میکنند و درون امت نفوذ پیدا میکنند و اختلافاتی رو ایجاد میکنند. یه دلیلش شاید این باشه که ما راهبردهای شفاف و مشخصی نداریم. لذا بحث راهبردهای وحدت از مهمترین مباحثی است که باید به آن نگاه تخصصی، دانشگاهی، حوزوی، دینی، قرآنی، علمی بشه و بریم به این سمت. خب این اصل موضوع بود که گشوده شده. چندین برنامه هم در این زمینه ما داشتیم. پس در یه فرازی اهمیت راهبرد در مسائل فرهنگی ارائه شد که در فرمایشات شما هم اومده بود، خلاصه‌ای که ارائه فرمودید. در یه قسمتی محوری گشوده شد که برنامه پیشین تمرکز پیدا کرد بر این و شما در اون برنامه تشریف نداشتید، ولی اون محور، محور راهبرد در قرآن بود. سخن این بود که اصلا قرآن به راهبرد توجه کرده یا نه. و محور سومی که بعد خواهد آمد اینه که حالا وحدت چه راهبردهایی داره، راهبرداش رو 1-2-3 بیان کنید. ما هنوز به این محور راهبردهای وحدت نرسیدیم، فعلا تو اون محور دوم هستیم که در قرآن راهبرد انعکاسی داره یا نداره، آیا قرآن به این امر توجهی کرده است یا نکرده است، اگه کرده است در چه سطحی، چگونه، موارد و مصادیق آن، ولو با ذکر نمونه هایی چند. بحثمون در این، در برنامه پیشین که البته یه فاصله هم شده است، ظاهرا یکی دو هفته گذشته است از اون برنامه، یک مورد از موارد قرآنی که راهبرد در آن انعکاس یافته ذکر شد. اون داستان بلقیس هست و بلقیس در واقع یک زن حاکمی بود که دارای راهبرد بود و قرآن این راهبرد اون رو منعکس کرده است. چون توضیحات اون ارائه شده و گفته شده من دیگه وارد اون نمی شدم. بنا شد که در برنامه بعدی که این برنامه هست ما یک مورد دیگر از مواردی که در قرآن مشاهده می کنیم راهبرد انعکاس یافته و صحه قرآنی بران است اون رو ذکر کنیم، که اون راهبرد راهبردهایی است که موسی علیه السلام داشته است. حضرت موسی خب یکی از پیامبران بزرگ هست که یک حرکتی رو در تاریخ ایجاد کرد. در قرآن هم چند پیغمبر هست که نامشون به وفور و به کثرت آمده است و آیات تعلق یافته به اون از زوایای مختلف و ابعاد مختلف بسیار زیاد است و یکی از اون پیامبران حضرت موسی است. حضرت موسی و حضرت ابراهیم اینا دو پیامبری هستند و حضرت عیسی هم در به معنای در نوبت بعدی حضرت موسی است و این سه پیامبرانی هستند که خیلی از اونها نام به میان آمده است و مهم هستند. حضرت موسی در حقیقت یک تمدن رو که کاذب بود و خلاف بود تصفیه کرد و به معنای تخریب کرد بنیانهای غلطش رو و یک راه جدیدی گشود در مسیر دین و مسیر اجتماع. تمرکز بر حضرت موسی از این حیث که چه راهبردهایی داشته قابل توجه می نماید و بسیار مهم می نماید. حضرت موسی علیه السلام دارای راهبردهایی بوده است در مواجهه با فرعون، یک راهبردهای چندگانه‌ای داشته که این راهبردها قابل تحلیل و قابل شناخته. من چون تعریف راهبرد رو قبلا کردم، راهبرد یا استراتژی، دیگه ورودی در این مسئله پیدا نمی کنم، ولی اجمالا عرض می کنم که راهبرد همانطور که قبلا هم گفتم یه تدبیر کلانیست که فردی یا مؤسسه یا شخصی یا دولتی، ملتی، امتی، علمایی، دانشگاهیانی به هر حال میتونن بیان و یک تدبیر کلانی رو که در جهت نیل به یک هدف و رسیدن به یک هدف هست رو تعریف بکنن، تدبیری که خرد تدبیرها اولا عملیات و خط مشی، ثانیاً ذیل اون و با نگاه به اون راهبرد قالب میگیره، شکل میگیره و میره به سمت هدف. رضا گفتم اگه کسی راهبرد نداشته باشه، اون چشم فاقد راهبرد کوره، اون به شکل کورکورانه کارایی میکنه، به هدف هم نمیرسه. حتما شما یه هدف باید داشته باشید و یه راهبرد داشته باشید که به مثابه یه جاده است. این طرف جاده، اون طرف جاده، اگر افتادید به هدف نمیرسید. بعد این جاده رو برید، تو این جاده حالا چه فعالیت هایی باید صورت بگیره، اون دیگه عملیات هست، خط مشی هست، تند رفتن، کند رفتن، تاکتیک ها، اینا تو جاده انجام میگیره. و میشود البته راهبرد رو هم تشبیه کرد به یک چتر گستردهی که افکنده میشه بر روی عملیات و فعالیت شما، که شما زیر اون چتر حرکت میکنید، خارج از چتر حرکت نمیکنید. خب این یک توضیح ساده هست برای راهبرد. پس ما یه هدف داریم، یه راهبرد داریم، یه عملیات و خط مشی داریم و خرد تصمیم ها و تاکتیک ها و تکنیک ها، همه این خرد تصمیم ها و تاکتیک ها و تکنیک ها و عملیات و خط مشی ذیل اون راهبرد، درون اون راهبرد و با قالبی که اون راهبرد میده شکل میگیرن. ولی راهبرد یه تدبیر کلان است، یک چتر گسترده است که زیر اون حرکت میکنه، یا به تعبیر دیگر یه نورافکنی است که نوری رو میافکنه توی بیابانی، یه قسمت خاصی رو، و شما زیر اون نور حرکت میکنید به سمت هدفی که دارید. اگه این نور رو بگیرن همه جا تاریکی است، ممکنه گاهی بزنید این طرف بدوید، گاهی بزنید اون طرف بدوید. پس این راهبرد ضروری است، راهبرد غیر از هدف است، راهبرد در خدمت هدف است، تضمین کننده رسیدن به هدف است. البته راهبردها گاهی اوقات تشریفاتی میشه، چیزایی مینویسن میذارن توی کمد، اونا فایده نداره. راهبرد باید واقعی باشه، یه نگاه داشته باشه به فرصتها، یه نگاه داشته باشه به چالشها، یه نگاه هم داشته باشه به هدف. یعنی یک مثلثی رو همیشه در تدوین و در تنظیم راهبرد باید مد نظر داشته باشیم. من شخصی که میخوام حرکت کنم، یا این من مؤسسه‌ای که میخوام فعالیت کنم، یا من پیامبری که حضرت موسی و پیامبران دیگر که میخواد حرکت کنم، با چه چالش‌هایی مواجه هستم؟ مثلا حضرت موسی با چالش بزرگ بیرحمی و شقاوت فرعون مواجه بود. فرعون چالش بزرگی بود، چون دست انداخته بود بر همه مقدرات. شاید هیچ استبدادی در طول تاریخ به اندازه استبداد فرعونی منظم شده، چارچوبمند، بیرحم، با همه ابعاد فسادش رخ نداده است. اصلا جوری که قرآن توصیف میکنه فرعون رو، دیگه مظهر و نقطه مثال زدنی هر گونه استبداد از فرعونیت. فرعونیت در قرآن جلوه خاصی، یعنی نمود خاصی پیدا کرده است. خب این چالش بزرگی است. تازه حضرت موسی هم وقتی که پیامبر شد دغدغش همین بود، خب داره با فرعون میخواد مواجه بشه که خدا بهش امید داد، و او رو امر کرد یا نهی کرد از اینکه ترس داشته باشه، به او روح داد و جرأت داد، چون با فرعون میخواست به جنگ، با یه حاکم عادی نمیخواست به جنگ. خب یه چالش بزرگیست. امکانات چیست؟ یک بخش. هدف چیست؟ هدف اینه که فرعون یا متنبه بشه و متذکر بشه برگرده، و یا سرنگون بشه که در نتیجه این مردم آزاد بشن، راه خدا و دین خدا و صلاح و فلاح و رسیدن به زمین خدا. پس من تا اینجا که حالا شما میخواید یک فرصتی بگیرید، تا اینجای بحث ما اومدیم که یک نگاه دوباره به اهمیت راهبرد و اینکه راهبرد با یک مثلث مواجه است، امکانات از یک طرف، چالش ها از یک طرف و هدف از یک طرف. حالا بعد از اینکه انشاءالله فرصتی رو شما گرفتید، باز میگردیم که راهبردهای حضرت موسی رو ببینیم چیا بودن. حالا ما ممکنه یکی دو تاشو ذکر کنیم.
به ویژه اینکه حالا بحث قرآنی هم هست و راهبردها در قرآن خیلی میتونه عبرت آموز و به هر حال منشأ الهام خوبی باشه. سری اتاق فرمان میزنیم، برمیگردیم، انشاءالله بحث رو در خدمت استاد عزیز کامل خواهیم کرد. با برنامه خودتون امت واحده همراه باشید. حبیب الله یا رسول
شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله يا رسول الله يا ثغرك الوحي لذا تنطق الحرف شذا ومن أشتاقك ذا وابل الدرر أنت يا نور المنى قد أسرت الأعينا يشد القلب سنا وجهك القمر
يا حبيب الله يا رسول الله
الله يا من الماء استقى منه فاستوحى النقى له الأرواح وقى والحنين له هك إعجاب السماء ولعينيك الظما إذا من نبضها ما جادك الوله
يا حبيب الله يا رسول الله
راود الورد الحياة كم يخجل منك يا حبيب الله يا رسول الله
يا حبيب الله يا رسول الله يا شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله
طبيب الخلق يا طيب الخلق يا ربيع الحق ويا باعث الأمل يا صاحب الذكر يا سيد البشر يا ملك الحشر ويا شفيع الملل
يا حبيب الله يا رسول الله
الله من إذا الخصم اعتدى مثلك استل الندى على الأعداء غدا يشهر الخلق الخصوم أينها يوم حيرت النهى فإذ قلت اذهبها أنتم الطلقاء
يا حبيب الله يا
بينندگان عزیز و بزرگوار، برنامه امت واحده در خدمت شماست. چقدر مهمه که در بحث وحدت و وحدت اسلامی به ویژه به اهمیت راهبردها که میتونه تعیینگر بر حال مشیت و سرشت و سرنوشت یک شرایطی باشه که باید به هدفی برسه توجه بشه و این منزلت این بحث چقدر مهم هست. انشاءالله این بحث راهبردها رو به ویژه در قرآن کریم که خودش باز میتونه از جنبه‌های مختلف هم برای ما مفید باشه استاد عزیز تبیین میکنن و توضیح میدن و بهرمند میشیم و اینکه ببینیم این راهبردها به ویژه اشاره فرمودن با توجه به چالش‌ها، با توجه به امکانات و با توجه به هدف هست که این راهبردها خودشون رو متبلور و متجلی میکنن و ببینیم که حالا در بحث حضرت موسی علیه السلام فرمودن انشاءالله بهرمند بشیم.
بنا شد که ما راهبردهایی رو ذکر کنیم که حضرت موسی این راهبردها رو در پیش گرفته بود. اهمیت هم داره شناخت راهبردهای انبیا و اینکه چه نقاط مشترکی بین انبیا بوده و راهبردهای مشترک همه بوده و چه راهبردهای اختصاصی، چون هر پیغمبری در یه شرایط خاصی بوده، چالش‌های هر زمان فرق می‌کنه، یه چالش‌های مشترک هست، چالش‌های اختصاصی است. خب نسبت به حضرت موسی علیه السلام چندین راهبرد رو میشه فرض کرد و با نگاه به قرآن اونها رو به نحوی به ذهن تقریب کرد و حتی اثبات کرد. یک راهبرد حضرت موسی مخاطبی بود که حضرت موسی تمرکز بر آن داشت. این مخاطب کیا بودند؟ این تمرکز حضرت موسی در این حرکتی که میخواست حرکت دینی تاریخی مهمی رو ایجاد بکنه، اون نقطه محل تمرکز آیا مردم بودن؟ آیا فرعون و آل فرعون بود؟ و یا هر دو بود؟ خب سه تا فرض هست. یک فرض اینه که حضرت موسی اصلا کاری نداشت با فرعون، کاری نداشت با آل فرعون، اونا که در نهایت فساد بودند، در نهایت کجروی بودند، به نحو بی سابقه ای ادعای خدایی میکرد و به نحو بی سابقه ای کشت و کشتار راه میانداخت، انسانها را میکشت. لأقطعن ایدیکم، اصلا دستا را قطع میکرد، و ارجلکم من خلاف، لأصلبنکم، اینا رو به دار میآویخت، بچه‌ها رو میکشت، بچه‌های اونا رو میکشت. کشتن بچه اصولا یه خط قرمز است، یعنی آدمای بی‌رحم تاریخ هم بچه نمیکشن. اگر کشوری، دولتی دست به این عمل زد، این نهایت شقاوت هست، نهایت قساوت هست که امروز هم در جهان ما مشاهده میشود در خیلی جاها. خب اون رسماً اصلا، حالا اینا هم که بچه میکشن نمیگن بچه میکشیم، اون اصلا رسماً خود فرعون همانطور که در قرآن هم آمده است کار او این بود که بچه ها رو بکشه و زنها رو کنیز بکنه، یعنی نهایت شقاوت و قساوت. یک فرض اینه که اصلا حضرت موسی کاری نداشت با فرعون، فرعون با این شدت و با این وضعیت اصلا انسان نیست که بخوای باش حرف بزنی و طمعی کنی، و اهلیت مخاطب هم شرط است، با کی میخوای حرف بزنی. این یک فرض است. فرض دوم اینه که، و طبعا فرض اول میگه خطاب فقط به مردم بود، یعنی تمرکز راهبردی حضرت بر ایجاد ادبیات و ایجاد مفاهیم و ایجاد کلمات و ایجاد تماس نسبت به مردم، برای مردم حرکت کردن، اون هدف بود. اما راهبردم این بود که با خود مردم تماس بگیره، طبیعی هم همینه، باید با خود مردم تماس بگیره. خب پس فرض اول اینه که کاری با فرعون نده. کار فرض دوم اینه نه، اصلا همه تلاش حضرت موسی بر فرعون بود، از اونجا راهی به مردم پیدا کرد، از اونجا راهی مردم پیدا کرد. فرض سوم این است که بر هر دو تمرکز میکرد. خب این خیلی مهم است، یعنی اگر ما اینو بتونیم از قرآن کشف بکنیم، اصلاً برای حرکت‌های اجتماعی این الگوهایی که انبیا داشتن از جمله حضرت موسی، الگوها بسیار معنادار هست، چون انبیا دیگه راهبردهاشون، نگاهاشون، انتخابهاشون فراتر از همه انسان هاست. انسان ها باید چشمشون رو به اونا بدوزن. این باید بررسی کرد. روشن هم هست که حضرت موسی هدف اصلیش مردم است. یعنی هدف رو گم نکنیم. هدف این است که دین خدا اجرا بشه و مردم هم لیقوم الناس بالقسط. مردم باید برپا بشوند. تصور نشه وقت هدف فرعون است. فرعون اصلا هدف نیست. هدف مردم هستن. لیقوم الناس بالقسط. کاملا روشن. آنچه که من از قرآن میفهمم، حالا البته اینا قابل بحث است، کسان دیگه میتونه هر طور. اونی که من میفهمم این است که یک راهبرد مزدوج داشته است حضرت. یعنی در راهبرد خودش گاهی تمرکز پیدا میکرده بر فرعون و آل فرعون، و به تعبیر دیگر بر دستگاه یا دربار، و از طرف دیگر بر مردم. اینکه حالا سهم کدوم بیشتر بشه، چون راهبرد هر چند سال یه بار عوض میشه، اینجوری نیست که راهبرد، اینکه در ابتدا بر کدوم تمرکز میکرده، این باید مطالعات زیادی کردم. من به نظرم میرسه که بر خود فرعون تمرکز داشته است. حالا از آیاتی هم میشه استفاده کرد. اذهبا الی فرعون انه طغا. ممکنه کسی بگه اذهبا الی فرعون یعنی برید و داغونش بکنید. این اذهبا، اذهبای به معنای تمرکز بر فرعون نیست، نابود کردن اوست، ولی نزدیک شدن به مردم است. ولی ظاهرا سیاق آیه اینو تایید نمی‌کنه. فقولا له قولا لینا، گویی میخواد نفوذ کنه در فرعون و آلش، ولی قول لین و نرم خیلی معنا نمیده، چون اون نگاه اول که میگه برو و داغونش بکن، از بینش ببر، اینجا قول لین است. بخصوص بعدش هم میفهمد لعلهو یتذکر او یخشا. تمرکز بر فرعون داشتن، حتی فرعون که میگیم خود فرعون و اطرافیانش هست، و آیات دیگه هم نشون میده که این تمرکز بر، از تمرکز راهبردی بر خود فرعون و آل فرعون، تأثیر به سزایی هم داشت بر خود آل فرعون، چون برخی از اونها به شک افتادن، برخی از اونها حتی مؤمن شدن، که خود قرآن اشاره میکنه که یک انسانی از درون اونها ایمان آورد و این ایمان آوردن او بسیار ایفا نقش داشت در این که اون دربار شکسته بشه، اون هیمنه شکسته بشه، اون نظام تصمیم بیرحمانه شکسته بشه. پس راهبرد حضرت موسی در این نجات مردم و نجات قوم، لیقوم الناس بالقسط، تمرکز راهبردی بر خود دستگاه داشته است. حالا چرا این تمرکز رو داشته است؟ دلایلی میشه برای این ذکر کرد که این دلایل مهم است. یک دلیلش اینه که فرعون با مستبدان بسیاری متفاوت بوده، امر استبداد او و سلطه او و تسلط او. کسی که قومش رو خفیف کرده باشد به گونه این که این قوم احساس هویت نکنن، چون قومی که فرزندان اونها کشته بشه، زنهای اونها کنیز بشون، خود اونها با انواع شکنجه ها که قرآن از اون سخن گفته است، از طرف دیگه هیمنه فرعون در اون کاخها و رفتارها و اون آلی که داشته و اون درباری که داشته لحظه به لحظه به رخ اینها کشیده بشه و حتی ادعای خدایی بکنه و کارم به جایی برسه که این حاکم مستبد به تمام معنای کلمه رفتارهای اونها را هم به شکل عادی که میخواسته انجام بگیره باید با اذن او میبوده است. همونطور که در قرآن هم به این مسئله اشاره شده است، قبل ان آذن لکم. یعنی ببینید چقدر سیطره، چقدر هیمنه، چقدر نفوذ،
در این قوم داشته، از طرفی قوم رو حقیر کرده که هویت خودش رو از دست داده، از طرفی دیگه در لایه لایه زندگی اینها حضور داشته به گونه ای که اونها میباید یه حرکت اجتماعی اگه میخواستن بکنن باید اذن میگرفتن، در حتی اندیشیدنشون هم میباید اذن میگرفتن و اجازه میگرفتن، یه چیزی برای اون قوم نمونده. خب طبیعیست، اون دلیل اینه که اگه این رو در نظر بگیرید طبیعیست که نفوذ در مردم از طریق دربار ممکن است. به شکل مستقیم اگه بخواد حضرت موسی تمرکز کنه بر اون قوم، اون قوم خفیف شده، اون قوم با همه هویتشون در اختیار فرعون که آب خوردنشون هم با اجازه است، اگه بخواد به اونا نزدیک بشه تأثیر نداره. این باید بیاد اون دستگاه رو فعال کنه در جهت دو چیز، یکی این که از درون شکسته بشه و دیگری این که سوژه های نزدیک شدن با مردم به مردم از اون طریق صورت بگیرد. پس یک دلیلش اینه. شما ببینید یک صحنه ای رو خود قرآن بهش اشاره میکنه، خیلی صحنه جالبی است. اون جاییست که دیگه فرعون به نهایت عجز میرسه و نمیدونه چه کار بکنه. در اون شرایط خب با مشورتی که بهش میدن یا خودش بهش میرسه یا همه با هم به این نتیجه میرسن که همه ساحران را از همه جای کشور جمع کنن، هر کجا ساحری هست طبعا اون عمده هاشون رو جمع کنن، اینا رو بیارن. یک، از طرف دیگه هم همه مردم رو جمع کنن. ببینید این اولین جاییست که فرعون به سمت مردم میره. تا به حال مردم اصلا حسابی نداشتن در این تشکیلات و در این حرکت و در این جامعه. اونا استخفاف شده بودن، خفیف شده بودن، آب خوردنشون هم میباید اثر اذن باشه، اصلا معنا نداره که جمعیت جمع کنه. ولی چرا فرعون تن به این میده؟ چون یه تحلیلی بهش میرسن. اون تحلیل اینه که کار این موسی علیه السلام سحر، این با این سحرش اومده میدون و ما ساحران زیادی توی مردم داریم، تو شهرها داریم، اینا اگه همشون جمع بشن یه نفر چگونه میتونه بر این همه غلبه پیدا کنه؟ لذا شکسته میشه. وقتی شکسته شد ابزار موسی از دستش رفته. در واقع برای اولین بار فرعون به افکار عمومی مراجعه میکند، افکار این عموم و جمعیت مراجعه میکند. اون هم یک صحنه رقابتی رو در همونجا میخواد ایجاد کنه که از یه طرف اون بزرگان ساحر و از یک طرف موسی علیه السلام تک و تنها، اینا بیان رقابت بکنن، شکست بخوره، برای همیشه این حرکت پویای روبه جلویی که حضرت موسی ایجاد کرده بود اینو متوقف بکنن، اون وقت بگیرن بکشن، هر کاری میخوان بکنن بکنن. پس میبینید که حضرت موسی خودش نمیتونه این جمعیت رو جمع بکنه، نمیتونه این فضای رقابت رو ایجاد بکنه، نمیتونه این فضای جذب و جلب افکار عمومی رو که میتونه زیر و رو بکنه یه دفعه، اینا رو فراهم بیاره از طریق دربار. دربار ابزار دست حضرت موسی است. اصلا حضرت موسی داستانش همیشه عجیب و غریب بوده است. اون موقعی هم که مادرش او رو انداخت توی دریا برای اینکه از دست فرعون نجات پیدا کنه، خدا موسی علیه السلام رو به دست خود فرعون او رو بزرگش کرد. حالا هم به دست خود فرعون داره این، منتها اونجا یه کار قضا و قدری بود که خداوند مستقیم مباشرت میکنه. اینجا هم همه تقدیر الهی است، دستور الهی است، چون اذهب اله اینا درسته، ولی در یه حرکت اجتماعی است دیگه، یه راهبردی رو داره، میاد به دربار نزدیک میشه، با دربار حرف میزنه، با فرعون حرف میزنه، کلماتی که مناظره هایی که و سخنانی که بین موسی و فرعون در گرفته اینا رو که خب خود قرآن هم حکایت کرده، معلوم میشه که به دربار رفته، به درون رفته، این دربار بوده که در کشاکش بوده است و انعکاس بر مردم پیدا میکرده است و اون قومی هم که به حضرت موسی نزدیک میشدن، اینها نتیجه انعکاسهای این گفتگوی به سمت غلبه حضرت موسی بر فرعون، انعکاس اون بوده. اون انعکاس یکی از فواید این راهبرد بوده، راهبرد نزدیک شدن به فرعون. فایده دومش اینه که خود فرعون رسماً میاد به میدون، میاد به میدون، اون حشد عظیم، اون جمعیت عظیم، اون حشر عظیم، اون رو فراهم میاره و بعد خود ساحران میفهمن که کاری که حضرت موسی کرده از سنخی که سنخ کاری که اون کرده نیست. لذا این عظمت ایجاد میشه. اگه سوالی چیزی ندارید،
ما یه 9 دقیقه 10 دقیقه وقت داریم، انشالله بیشتر استفاده بکنیم.
خب پس تا اینجا یه بحث کاملا روشن است. من در این مقام بودم که دو چیز رو ارائه کنم. یکی این که راهبرد حضرت موسی نزدیک شدن به فرعون و دستگاه بوده و رفتن به اون درون و شکستن اونها از درون و استفاده کردن از اون ابزار تشکیلاتی قوی، چون تشکیلاتی که فرعون داشت تشکیلاتی نبود که تا درهای و دیوارهای کاخ باشه، این تشکیلات نفوذ داشت، کل مردم به نحوی در اختیار فرعون بودن، تشکیلات قوی بود. اگه اون نقطه فتح می شد، لرزه ها و پس لرزه ها و انعکاس های این تا اعماق مردم نفوذ پیدا می کرد و یارگیری حضرت موسی بیش از اون چه که در فضای کاخ باشه، از درون کاخ این ارتعاشات می رفت و قومی به سمت او آمدند و حتی برخی از درون خود اون کاخ هم به حضرت موسی نزدیک شدن، همطوری که قرآن هم اشاره میکنه. و اونها هم چون آدمای اطراف فرعون که آدمای پخمه‌ای نبودن که، یه آدمای زبردست قوی زباندان مهم، الان همین مؤمن آل فرعون یا رجلی از اطرافیان فرعون، قرآن وقتی که منطقش رو و نگاهش رو و زیرکیش رو در آیات منعکس میکنه، بحث ما نیست، نشون میده یه آدم قدری بوده در سخنرانی و سخن گفتن و تدبیر کردن، چون مشاورین فرعون بودن. پس به اونجا نزدیک، این راه بردشه که دو تا کارم کرد. یک کار این بود که انعکاس ها میرفت بیرون، در مردم خورده خورده تأثیر میگذاشت، و دیگری هم بعضی از فعالیت هایی که فرعون در واقع انجام میداد بدون اینکه خودش بفهمه انفعالی بود. یعنی حرکت موسی و حجم حرکت موسی او رو در موضعی قرار میداد که دست میزد به یه کاری به خیال خودش ابتکار، ولی درون او فرار به جلو، فرار به نابودی، فرار به سمت از بین رفتن، که همون داستان ساحران و یه حرف هاست. خب این راهبردشه. حالا البته اینجا یک سوال هست که آیا این نزدیک شدن صرفاً نزدیک شدن به دربار بود یا نزدیک شدن به مردم هم بود؟ طبیعتاً حضرت موسی جزوی از مردم بوده، مگه میشه با مردم نباشه؟ مگه میشه ارتباط نداشته باشه؟ بخصوص بعد از اینکه کسانی به حضرت موسی ایمان آوردن، قوم موسی اصلا شکل گرفت. خب این قوم موسی، حضرت موسی درون مردم بوده، یه پای او در کاخ بوده است، یک پای او در میان مردم بوده. پس راهبرد او یک راهبرد مزدوج بوده، منتها هرچه به جلوتر می رفته رابطه با کاخ به نظر من کمتر می شده، با مردم بیشتر می شده. ممکنه در ابتدا بیشتر تمرکز بر کاخ و درباریان بوده است، ولی رفته رفته جدا می شه. ببین این راهبرد است، یعنی شما با این راهبرد، حضرت موسی با این راهبرد، شما که میگم شمای حضرت موسی رو عرض میکنم، حضرت موسی با این راهبردش در حقیقت هدف خودش رو از این مسیر انتخاب میکنه. راهبرد مسیر رو تعیین میکنه دیگه، مسیر است، راهبرد یه مسیر تدبیر شده کلان است، هدف خودش رو از این. حالا اگه حضرت موسی میومد کلن یه خط قرمزی بر دور فرعون میکشید، یا ارتباطاتش رو با فرعون کم میکرد، میرفت اون جماعتی که تحقیر شدن، هویتشون رو از دست دادن. تأثیر نمی‌کرد، یه چند نفر دورش رو می‌گرفتن. تأثیر نمی‌کرد. این منطق باید فرا باشد، این منطق باید جامع باشد. اصلا یک دلیلی هم که امام رضا رفتن علیه السلام بر طوس و آمدن در دربار فرعون، بعضی خیال می‌کنن که این گفته میشه اجباری و زورکی، خیال میکنن که این انفعالی بوده. نه، اصلا حضرت رضا علیه السلام که اونجا رفتن، این دست زدن به یک فرصت و امکان کشوری فراگیر بوده و از اونجا پمپاژ کردن یک نگاه‌ها و دیدگاه‌ها، اونم در جهت اهل سنت و شیعه. چون امام رضا شاید بشود گفت چند امام شیعه هست که اینا نقش بسیار بزرگی رو داشتن در وحدت بین شیعه و سنی، و کاری که امام رضا کرده است در ایجاد وحدت بین شیعه و سنی کار بی نظیر هست، یعنی فراگیر هست. ببینید گاهی ما جامعه رو مواجه میبینیم با تفرق در سطح کلان امت. حضرت رضا در واقع دنبال این بود این امت رو معنا و واقعیت بیرونی بهش بدخشه. این کاری بودی که حضرت رضا علیه السلام کرده است. حالا این نزدیک شدنها به این معنا نیست که ما تصور بکنیم که هر کس نزدیک شد، یا خب این چیزیست که در قرآن هم منعکس شده است، نزدیک شدن به اونجا و استفاده از این راهبرد و از اونجا ورود پیدا کردن. این راهبردیست که در قرآن منعکس. البته حضرت موسی راهبردهای دیگه هم داره، من ممکنه در یک برنامه دیگری اگه اینجا وقت باشه عرض میکنم، اگه وقت نباشه در برنامه دیگری این راهبردها را بیان کنم. راهبرد رو همیشه با هدف، البته باید میانشون فرق قائل شد، خلط نباید بکنیم.
که راهبرد برای رسیدن به هدف.
راهبرد برای رسیدن به هدف است.
بله. حالا انشالله در تقریرهای بعدی، چون الان دیگه وقتمون تموم شد، این راهبردهای مثلا به عنوان نمونه عینی و فردی و جزئی، همین نمونه‌ای که موسی علیه السلام به صورت یک امر ترکیبی و از شود که مزدوج دربار رو در نظر میگیره، مردم هم مفقود نیستن در این حلقه وجود دارن.
مردم خاصگاه هستن.
بله خاصگاه.
نه که مفقود نیستن، بله. خاصگاه هستن.
خاصگاه هستن. اینا بعدن تو وحدت اسلامی چه کاربردهایی میتونیم، چه استفاده هایی
در بعد که وارد خواهیم شد. اتفاقا اینجا نکته خوبی بود، من نمیخواستم اینجا بگم که اینجا ما میتونیم از این راهبرد در جهان اسلام شروع بکنیم و یک حرفی در این باب دارم.
بسیار ممنون. خب خیلی لطف فرمودید جناب استاد، مثل همیشه نکات جدید و تازه و در این حال پویا و خیلی خوب، و عامل و باعثی که برای اینکه هر بار باز قرآن میخونیم از نگاه دیگر، از زاویه دیگر نگاه بکنیم، و تراوت و زیبندگی و زیبایی قرآن به همین است که هیچ وقت کهنه نمیشه و در هر عصری در هر شرایطی وقتی که مطالعه میکنیم میخونیم میبینیم متناسب با علم اون روز میتونه بسیار پویا برای ما دانشهایی رو عرضه بکنه که ما رو ارضا بکنه و راهبرد به ما نشون بده و هدفها رو معین بکنه. ایشالله دعا بفرمایید که باز هم توفیق باشه این برنامه و استاد عزیزمون همچنان در خدمت شما بزرگواران باشن، ما هم به هر حال جیرخار علمی این بحث باشیم و بتونیم بهره ببریم. تا برنامه دیگر شما عزیزان رو به خدای منان میسپاریم و با همراه استاد عزیز و بزرگوارمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر مبلغی و دستاندرکاران خوب تهیه این برنامه با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. خدا یار و نگهدارتون باد.